يا أكرم من اعتذر إلي المسيء. إلهي إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بفهم، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرة، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
هر جمعه آسمان منتظر است، هر دعا نجوایی از دلتنگی برای ظهور اوست، و هر قلبی که عدالت را می طلبد بیان که بداند به نام او می تپد.
سلام سلام خدای خدای صدای تو،
صدای تو،
کلام تو،
کلام تو،
درسی است برای بیداری. صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت،
و نگاهت،
روشنی راه آینده، راه،
راه
روشن.
وحدت بین مردم حفظ بشه، دعواهای جناحی و سیاسی و خطی و غیرو بین مردم رواج پیدا نکن، با هم یکی باشیم، همه با هم در دفاع از نظام اسلامی، در دفاع از کشور ایران، ایران عزیز، همه با هم باشن، در کنار هم باشن. مسئولین هم، مسئولین زیربط در بخش‌های مختلف هم حقیقتاً کار کردن، رئیس جمهور محترم، دیگر رؤسای کشور فعالیت کردن، وسط میدان بودن و کار کردن. اینجور نباشه که چون بنده خبر ندارم از کاری که دیگری کرده، همینطور هی ایراد کنم که آقا چرا چنین، چرا کنم. نه، همه کار کردن. من از این که به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در یه چنین شرایط مهم بین المللی و داخلی اهانت بشه، به شدت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع میکنم، نهی میکنم کسانی رو. حالا ممکنه در مجلس باشه، ممکنه بیرون مجلس باشه، ممکنه هر جا باشه. قدر اینها رو بدونیم ما، قدر مسئولینی که وقتی یک چنین حادثه‌ای برای کشور پیش میاد از مردم کناره نمیگیرن. گاهی داشتیم ما در گذشته، مردم وسط میدان بودن، مسئولین تماشا میکردن، گاهی هم علیه مردم یه حرفی میزدن. این دفعه نه خیر، مسئولین در کنار مردم بودن، توی مردم بودن، با مردم حرکت کردن، با همون هدف تلاش کردن، کار کردن. این قدر شناسی باید بشه، این خیلی مهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کنگره ملی شعر قبای سوخته، بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می گردد.
ز چشم اگر نستانید خواب را، فردا سر بریده ز بالین خواب بردارید.
چه سرزمین نجیبی است در بدایت مشرق که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپار با مداد سیاه، چند موشک هم از مقواسا، خواست بازی کند ولی کم کم جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید من از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت مرگ لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و موضوعات بخش اصلی: خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج و دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه و سنت الهی درباره هلاکت فرائنی زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nawaab.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من رو ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
صحف عشق بخوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب. بسیار هم خوب، خیلی خوش آمدید به عشق کتاب امروز و به خدمت شما که عرض شود. از یه مقدمه بگم قبل از اینکه این کتاب با حاله رو براتون معرفی بکنم. فرض کن که زبان ما بسته بود و کلامی برای گفتن نداشتیم. خب بین ما جماعت مجری، حالا سخنور اسمشو میذاریم، سخنران اسمشو میذاریم، پزشکان محترم، روان درمانگران، تسهیلگران، کوچا، هر چی که اسمشو میذاری، یه اصطلاح وجود داره بین ماها که میگه اصلا توپق مال ماها است. یعنی بقیه مردا اگه توپق میزنن خیلی اتفاق عجیب غریبی نمیفته، و مثلا فرض فرمایید اصالت توپق مال این آدم است. چرا اینو دارن میگن؟ یه اصطلاحی در نزد علمای ارتباط و علمای گفتگو وجود داره و اون اینه که به واژه گزینی و واژه گزینی در ارتباط یک اصل فوق العاده کار کردیه. یعنی چی؟ زبان مثل هست، خیلی زبان مثل خوشمزه نیست، شاید جاشم تو رسانه نباشه، ولی میگم، میگن بشین و بفرما و اون یکی هر ستاشون یه معنی رو میدن، مهم اینه که تو کدوم استخدام میکنی. استخدام واژه یکی از مهمترین و کلیدی ترین توانمندی ها، مهارت هاست در ایجاد یک ارتباط مؤثر و بعدتر در ارتباط بدون خشونت، اون چیزی که الان به NVC معروفه، یا Non Violence Communication، یا ارتباط بدون خشونت. همه حرفا رو زدم که بهت بگم واژه و کلمه هم جایگاه داره، هم تقدس داره، هم مهارت میخواد، هم یک دایره عظیم از واژگان باید در ذهن داشته باشی، در صورتی که واقعا ماها در روز شاید بیشتر از 500 کلمه یک تا رو استفاده نمی‌کنیم. امروز عشق کتاب به کلمه اختصاص داره. آخ که عجب کتابی براتون آوردم، یک کتاب فوق العاده برای شماهایی که ذهنتون درگیر کلام و کلمه است و شماهایی که ممکنه در گفتار روزمرتون یه وقتایی مفهومی تر استعاری تر گفتگو بکنید. یکی از تکنیک های مهم ما استفاده از متافورها یا استعاره هاست، استفاده از واژه ها و هم معنی ها و به واژه گزینی هاییست که چه به مراجعتون، چه به بیمارتون، چه به همسرتون، چه به همکارتون، چه به شریکتون و همه اونها میتونید ارائه بدید تا مفهوم رو بهتر منتقل بکنید. اینا رو دارم میگم که کتاب رو خدمتتون اینطور معرفی کنم. کتاب استعاره هایی که با آن زندگی میکنیم، نوشته نویسندگان جورج لیکاف و مارک جانسون. این دو نویسنده ازشون کتاب بیشتر هست، انشالله تو برنامه‌های بعدی حتما ازشون معرفی خواهیم کرد. و به خدمت شما که آرزم، این از مجموعه نشانه شناسی و زبان شناسی است که زیر نظر سرکار خانم فرزان سجودی داره جمع‌آوری میشه. به نظرم کتاب فوق‌العاده خوبی است، ترجمه های متعدد ازش وجود داره. بذارید یه کوچولو شعرتون بخونم از فصل اول. بسیاری از مردم بر این باورند که استعاره یکی از ابزارهای تخیل شاعرانه و صنایع بلاغی، نه متعلق به زبان عادی که متعلق به زبانی غیر عادی است، یعنی شاعرها باید ازش استفاده کنند، مثلا ادبا و چنین و چنان. علاوه بر این، معمولا استعاره به عنوان ویژگی زبان، یعنی منحصر به واژه و نه اندیشه یا عمل، به شمار می رود. به همین سبب بسیاری از مردم معتقدند که بدون استعاره هیچ مشکلی نخواهند داشت. برخلاف این باور، ما دریافتیم، یعنی نویسندگان دریافتند، که استعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان، که در اندیشه و عمل ما جاری و ساری است. نظام مفهومی معمول ما، یعنی آن چیزی که معمولا می اندیشیم یا مفهومی که افراز می کنیم که در چارچوب آن می اندیشیم و عمل می کنیم، ماهیتی اساسا استعاری دارد. اول بذار بگم که امیدوارم تو هم مثل من از موسیقی که زیر صدای من پخش میشه لذت ببری. ممنونم از انتخاب کنندش که فکر میکنم خانم دکتر شریفی باشه تعیین کننده، و ممنون خانم دکتر رسید. بذار بقیش برات بخونم. مفاهیم حاکم بر اندیشه ما تنها منحصر به خرد نیستند. این مفاهیم عملکردهای هر روزه ما تا معمولی ترین جزئیات اونها رو هم نیز کنترل و هدایت میکنند. مفاهیم ما ساختار آنچه را که درک می‌کنیم را شکل می‌دهند و چگونگی حرکت ما در جهان و رابطه‌مان را با دیگران تعیین می‌کنند. مفهوم این کتاب کارکردهای استعاره برای زبان روزمره ماست. بذار یه بار یه کوچولو از این، اگر اجازه داشته باشم، این رو براتون بخونم. حیف این رو نخونم براتون. برای ارائه تصویری از این مسئله که استعاری بودن یک مفهوم به چه معناست و چنین مفهومی چطور ساختاری فعالیت روزانه رو مشخص می‌کنه، اجازه دهید بحث خود را با مفهوم بحث و استعاره مفهومی بحث جنگ است آغاز نماییم. این استعاره به واسطه گسترده متنوعی از عبارتها در زبان روزمره ما بازتاب می‌یابد. بحث جنگ است، زیر استعاره‌هاش ایناست: ادعاهای شما غیر قابل دفاعند، به همه نقاط ضعف استدلال من حمله کرد، انتقاداتش درست به هدف خورد، استدلالش را نابود کردم، هرگز در هیچ بحثی با او پیروز نشدم، تو مخالفی؟ خیلی خوب، شلیک کن. البته که این شلیک کن باید به زبان ساده تر برگرده. این گوی و این میدان در زبان فارسی برای ما بیشتر راه برد داره. مثلا اگه بخوام توی زبان خودمون به این استعاره اشاره کنم که بحث جنگه، باید بگم که بگرد تا بگردیم. در حقیقت این بگرد تا بگردیم یک اصطلاح از نبرد پهلوانیه، یا مثلا این گوی و این میدان اصطلاح از یک نبرد چوگانه، یا مثلا فرض بفرمایید بیا پنجه تو پنجه هم استدلال کنیم، کاملا مفهوم استعاری است از کشتی. یا این که مثلا او رو در استدلال ضرب فنی کردم، همه اینها نشان دهنده اینه که یک بحث جنگه و ما با استعاره های متعدد و مختلف اون رو میتونیم پی بگیریم. این کتاب هم همین رو داره میگه، اگه استراتژیت اینه حتما تو رو نابود میکنه، یا اصطلاحی که در انگلیسیش به کار برده شاددان میکنه. خب شاددان کردن معنا مفهوم یا ناکداون کردن یا ناک اوت کردن اصطلاحاتی که همه در ورزش های مبارزه‌ای به کار میره. بنابراین نویسندگان کتاب استعاره هایی که با آنها زندگی میکنیم، که آقای جورج لیکوف باشه و مارک جنسون، دارن تلاش میکنن بگن شما در استعاره های هر روزتون، در هر روز زندگیتون از استعاره استفاده میکنید. خیلی با این مفهوم نجنگیم و خیلی باش بر نریم، بپذیریمش و بدانیم که استعاره های درست به واژه گزینی و واژه گزینی های بجا میتونه ارتباط های ما رو مؤثرتر بکنه، گرمتر بکنه و بدون خشونتتر. عشق کتاب رو میشنوید از رادیو سلامت.
یکی بود یکی نبود،
بخونمش؟
آره
مرا تو بی سببی نیستی به راستی سلط کدام قصیده یه غزل
نویسندش
بدم حس میکنه همین نویسنده ها موازه بشن.
اصلا کتابه چیه داری میخونی؟
ما از یک آب و خاک هستیم،
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
کنگوش کن
از کاغذ و مرکب پا چاپ و پخش و ایزاده این تک تک کلمات.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی مینویسم.
وقتی شروع نوشتن کنم
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب پنج شنبه ها عصر، رادیو سلامت.
خوش برگشتید به عشق کتاب. امروز عشق کتاب از کلمه تشکیل شده کما اینکه همیشه، اما ما امروز خاصتاً به کلمه خواهیم پرداخت. همون جاییست که من در این نقطه از برنامه میهمانمون رو دعوت خواهم کرد تا بر مبل کرم رنگ مقابل من بنشینه و با اون نوشیدنی از مجاز صرف کنیم و میل کنیم و شما رو دعوت بکنیم به شنودن و شنیدن و گوش کردن به جریان تازه از آگاهی توسط کسانی که دستشون به آتش نشک گرمه یا نقش مؤثری دارن در این زمینه. بدون شک برای شما هم این سوال هست که گاه گدار این کلماتی که فرهنگستان محترم ادب و فارسی زحمت میکنه، این تنها اداره‌ایه که من بهش میگم محترم، بقیه ها اداره نیستن، باید مدیر محترم فرهنگستان فلان، ولی این فرهنگستان فی نفس ذاتی احترامی داره. فرهنگستان محترم ادب و فارسی گویی که یک سعدی زمان ما باشد و مدرن شده باشد، تلاش میکنه که به واژه‌گزینی بکنه برای ما واژگانی رو ترتیب بده. الان پشت خط برنامه عشق کتاب سرکار خانم نسرین پرویزی هستند، معاونت محترم واژه‌گزینی فرهنگستان ادب و فارسی، که به ایشون سلام میکنم. سرکار خانم سلام، احوال شما؟ خوشحالم که امروز با شما تقسیم میشود.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. چون عشق کتابه، منم اتفاقا باغ کتاب هستم.
بله بله،
چی بهم زنگ زدن.
زنده باش، خدا رو شکر. کاش میشد بهتون کتاب سفارش بدیم الان بخیر. سلامت باشید. عرض شاد خدمت شما که از کدوم زاویه شروع کنم دکتر؟ میدونین یعنی یه وقتی الان دلم میخواد که از باب متایبه با شما وارد بشم، ولی اینجا یه خان دکتر شریفی داریم، بچهای تایید کننده اون اخ میکنن و دوستان در اتاق فرمان باب متایبه رو بر شما و بر ما میبندن. ولی کم که بذارید از اینجا آغاز بکنم. مأموریت معاونتی که تحت تکفل و تحت تولیت شماست، چه مسئولیتی رو به عهده داره و کار دقیقش چیه تا انشالله سوالات تفصیلیم رو عرض بکنم خدمتتون؟
بله، ببینید، گروه واژه‌گزینی فرهنگستان که ریاستش معمولا، یعنی به طور در واقع سنت، رئیس فرهنگستان هست. حالا قبلا دکتر حدیدی بودن، اولش هم دکتر حداد و الان هم دکتر حداد داده. به هر حال به دلیل اینکه رئیس فرهنگستان معمولا نمیتونه در
جلسات شرکت
کنه، بله، اونقدر اصلا حضور داشته باشن، همیشه اصلا در شورا تصدیق شد که معاونتی داشته باشن، چون خب گروه بزرگی هم هست. گروه واژه‌گزینی جزء گروه‌های اولیه فرهنگستانه که اصلا در برنامه و آیین‌نامه فرهنگستان تشکیلش جزء ضروریات بوده برای اینکه در اساسنامه فرهنگستان در تقویت زبان فارسی و ساختن واژه‌های فارسی در برابر دیگانه بر حال تاکید شده بود. بنابراین این گروه از سال عملا از اول وجود داشته، ولی کار عملیش رو در واقع از سال 74 شروع کرده، 1374 شروع کرده و کارش هم در واقع معادل گزینی در برابر الفاظ بیگانه‌ای که وارد علوم مختلف یا زبان مردم به طور روزمره میشه و مقابله با اینها و ساختن زبان علمی فارسی است. یعنی ما زبان علم فارسی باید داشته باشیم، چون اعتقاد ما اینه که توصیه علمی بدون داشتن زبان بومی امکان پذیر نیست و زبان بومی هم طبیعتاً نیازمند واژگان بومیه. بنابراین شما باید واژه‌های فارسی داشته باشین تا بتونین زبان علمی به زبان فارسی داشته باشین که عموم مردم بتونن درک بکنن مطالب علمی رو، وگرنه خب در حد افراد خاص میمونه و دیگه شما برنامه های مستند علمی اگر بخواید بسازین فقط یه عده قلیلی میتونن ازش استفاده کنن.
من فهمش شما رو متوجه میشم.
بله
خیلی خوب، خیلی خوب. به نظرم حداقل بهانه تشکیل بهانه خوبی است. خب منتها اول یه سوال برام پیش اومد که چرا همه رئیس فرهنگستان هم حداد عادلن، چرا همشون حداد دارن؟
نه اون یکیش که حبیبی بود.
حبیبی آره، خدا رحمت کنه آقای دکتر حبیبی رو.
ولی هیجی میدارن.
آره همشون چرا با هیجی می، حق با همیشه با هیجی می بوده شاید مثلا. آره. ولی خداوند رحمت بکنه دکتر حبیبی رو که در بوده ایشون هم اتفاقات خیلی خیلی خوبی افتاد.
بله.
و خب من معتقدم که دوستان فاضل بسیاری در فرهنگستان داریم. بله. اما یه سوالی که من اجازه بدید در سمت مخاطب بیستم. من البته این رو هم عرض بکنم برای توضیح موضع خودم و ایضاح مطلب. این که من مخالف اینم، چون حالا در حوزه کسب و کار مخصوصا الانه که دیگه خیلی رایج شده و رواج پیدا کرده، مردم شروع میکنن هر کسی که خورده کتابی خوانده و خورده دانشی داره و خورده فضلی صاحب شده شروع میکنن فرنگی پرتاب کردن به قول مرحوم کیومرث صابری فومن. عرض به خدمت شما بشود با این مخالفم. مثلا این که وقتی من شما به برنامه کسب و کار میتونم برنامه کسب و کار بگم، بیزنس پلان خیلی واژه‌ی لایتچسبکی است. اون سای مطلب در برخی علوم، مثلا فرض بفرمایید همین مربیگری که حالا ما متاسفانه خوشبختانه بعضی وقتا مرتکبش میشتم، که ما بهش میگیم کوچینگ. کوچینگ یک مفهومی ورای مربیگری یا رهیاری یا مثل اینها داره. یا مثلا برخی علوم دیگه که خب زادبوم اونها اصلا افرنگه، مثلا فرض بفرمایید الان چندان برای همه مردم واضحه که خیلی گویا لزومی نداره من این واژه ها رو تبدیل و تبدل توش انجام بدم، تحول توش انجام بدم. اصرار ما بر این که بر این واژگان هم واژگان معادل بیابیم برای چیه؟ آیا سیاست خاصی پشت این هست؟ حکمتی داره که من نمیدانم یا اینکه چی؟
ببینید اولا ما حداقل اعتقاد نداریم که اون واژه هایی که در فرنگی ساخته شده یک بار معنایی خاصی از ابتدا داشته که ما در زبان فارسی این بار معنایی رو نمیتونیم بشه. وقتی که واژه از اول با زبان فارسی عجین بشه، واژه فارسی براش بسازین، شما همون بار معنایی رو بهش میدین. و مثلا فرض کنین کوچی که الان کوچینگ ازش استفاده میشه و به یه مفهوم خاصی، این که از اول همون معنی مربی بوده، هم مربی در هر جایی بهش میگفتن کوچیش، فرقی هم براشون نمیکرد. الان کوچینگی که میگن بار معنایی جدید رو به این واژه مربیشون دادن. حالا ما چون واژه‌گزینی در زبان اول و دوم با هم فرق میکنه، یعنی اون در واقع اون ابتدای کاری واژه رو ساخته، ما که زبان دومی وقتی که میخواییم بسازیم طبیعتاً چون یه مقداری زمان از اون گذشته ممکنه بار معنایی دیگری هم گرفته باشه، ما ناچاریم در زبانمون به نحوی عمل کنیم که ممکنه دقیقاً همین مربی رو براش نذاریم، یه چیز دیگری براش به کار ببریم که به نوعی اون بار معنایی رو بخواییم بار کلمه یا مفهومش بکنیم. ما در واقع هر مفهومی رو که داریم اون نقطه بارزش رو میگیریم و براش معادل گزینی میکنیم. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید تمام معانی، مثلا فرض کنید فرودگاه وقتی ساخته شد، خب این در واقع برخاستگاه هم هست دیگه، چون هواپیما اول بلند میشه بعد فرود میره.
مثل عرب ها که بهش میگن مطار.
بله این در واقع بله بعد ولی به هر حال یه بخشیش رو که بارزه و شاید مهمتره یا مثلا فرض کنید مشکلتر بوده در فرود، این رو براش ساختن و الان به کار میبریم بدون اینکه فکر کنیم چرا مثلا در مورد بلند شدن پرواز هواپیما هیچ چیزی نگفتن. بنابراین شما باید ابتدا براتون سنگینه، ولی اگر همون مفاهیم رو بار کلمه جدید بکنین به راحتی میتونین این رو سالها به کار ببرین و اصلا متوجهش نشین. همونطوری که ما الان سنگل و گلبرگ و کاسبرگ و نمیدونم زیستشناسی و این کلمه ها رو از سرانسان اول گرفتیم، اصلا در مورد ساختشون فکر نمی کنیم.
درسته.
یعنی که اینا رو از اول گفتن، ولی اون زمانی که ساخته شدن کلمات دانشکده و دانشگاه هم غلط بوده، به نظر نمی اومد که اینا بتونه جا بیفته، ولی خیلی راحت جا افتاد.
بسیار خب، به نظر میسه پس ما یه خورده کم طاقتیم خانم دکتر. عرض شد خدمتتون که
ما معمولا برای نسل بعد میسازیم واژه‌مون.
آها، یعنی ما رو کلا نادید گرفتین؟
نه نه نه، ما معتقدیم که شما عادتاتون رو سخت میتونین تغییر بدین.
بسیار، حالا امتحانمون
کنید. عادت رو واقعا سخت میشه تغییر.
امتحانمون کنید، حالا بعدی هم نیه وقت امتحانمون کنید.
ما که شما داریم فارسی حرف میزنین و خیلی هم زیبا.
سلامت باشید، بزرگوارید. نه اتفاقا من اصرار دارم که خیلی از اوقات وقتی که میشه واژه‌های افرنگی به کار نبرد، چرا آدم باید به کار ببره؟ بعضی وقتا اینقدر آب از سر گذشته که دوستان بعضن گاهی گداری میشه بین کلماتشون کلمات فارسی جست، یعنی باید با فانوس دنبال کلمات فارسی بگردیم.
بله متاسفانه.
و این داره متاسفانه گاهی اوقات مخصوصا در نسل تازه تر که به نظر من به درستی اون رو هدف گرفتیم داره به عنوان عادت پسندیده حتی گاهی خیلی تقلبی داره جا میده.
انگلیسی هم حرف میزنن، تکوتوش ممکنه اصطلاحات عادی زبان فارسی رو بفرونن، ولی همونطوری که الان ما میگیم انگلیسی رو در واقع بین کلماتشون میارن، ولی اونا عملا فارسی
آره فارسی
در بین کلماتشون پیدا
گاهی گداری ناخنکی به فارسی میزنن.
بله
اصلا
بله.
خدمت یه چند تا سوالم بپرسم حالا تا چشم دوستان دور ببینم. مثلا رایانه که مالشی رو شما گفته بودین؟
نه ما نسختیم.
آره اینو فکر میکنم
کار ما نیست،
بسته بودن به فرهنگستان.
کراوات درازاویز زینتی سیندنگ نمیدونم کشلوغم اینا مال ما نیست به خدا، نمیدونم چند بار باید بگیم.
نه اینا مخصوصا گفتم که این رو بگیم که این مال بچه های واژه‌گزینی نیست،
ولی به هر حال ذهن خوبی داشتن دیگه. درازاویز زینتی یا مثلا کشلوغم
به نظر آخر خیلی هم جا افتاد، مثلا حتی کشلوغم یا مثلا فرض فهمید برای به عنوان هلیکوپتر یا معنای دیگری که چاپر داشت و میگفتن خب در زبان محاوره فرنگی به هلیکوپتر چاپر میگن یا همون بالگرد خودمون. به نظرم این خیلی اصطلاح درستی بود و نشست. یا مثلا الان به جای ایرکرافت یا هر چیزی که در هوا میپره الان ما هواگردها رو داریم که واژه بسیار بسیار درستی است. من اصلا مخالف اینها نیستم. گاهی شاید اینطور فکر میکنم خانم دکتر که شما علاوه بر این که این چون شما حتما معلم هستید و من میتونم با معلم شوخی کنم و خودم از خانواده فرهنگی هم این متعبر با حضرت عالی دارم، اگر حد بگیریم نشناختم ببخشید، اما میگم این چوب تعلیمی رو گاه باید زمین گذاشت. باید. مثلا مثل خیلی مثل سعدی نبود، شاید باید یه خورده مثل حافظ نازک خیالانه تر با مردم گفتگو کرد و باید. آقا تو الان اینو غلط گفتی، قرمز 19 شدی با ارفاق حالا 20، از تعلیم فاصله گرفت و رفت سراغ تربیت کردن زبانی. من عرضم اینجاست
بایدشون. دقیقا همینه. اصلا فرهنگستان کاری که عملا داره میکنه به خصوص در حوزه‌های مختلف علمی اینه که واژه‌گزینی رو داره در واقع به نوعی آموزش میده. در ما الان در طول این سالها که حدود 120 حوزه تخصصی رو در موردشون کار کردیم، به این نتیجه رسیدیم که هر حوزه زبان خاص خودش رو داره.
احسن.
و وقتی که این واژه‌های خاص مثلا ریاضی یا فیزیک رو شما می‌سازین یا زیست‌شناسی که مثلا واژه‌های خیلی سر ممکنه درش به کار رفته باشه، با مهندسی تفاوتشون می‌بینیم و ما سعی می‌کنیم به همون قیاس بسازیم و به نوعی به اهل فن آموزش بدیم. البته ما الان آموزشگاهش هم داریم، یعنی کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی در پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی تدریس میشه، برای اینکه به نوعی افراد رو تربیت بکنیم، برای اینکه خودشون این کار رو انجام بدن. لزوما نباید فرهنگستانی باشه و همیشه واژه بسازه.
آره حتما کسی که نباید بالا سر اون باشه.
بله. دقیقاً جامعه خودش باید حساس باشه نسبت به ما. داریم حساسیت رو زیاد می‌کنیم، وگرنه زبان چیزی نیست که شما چوب دستتون بگیرید مردم رو وادار بکنید اون چیزی که شما میگین رو حتما به کار ببرن.
من همیشه در برنامه‌هایی که هستن خانم دکتر این رو عرض می‌کنم، میگم این زبان چندان برای ما برازش داره و برازنده است که ما عزیزترین داشتمون رو در حقیقت در نسبت اضافی و وصفی به اون میدیم. میگیم زبان مادری و ما ارزشمندتر از مادر نداریم که.
بله.
ما میگیم این زبان مادری مثل ناموس، مثل ریشه است، مثل برگشتنگاه ماست، مثل جاییست که ما به او پناه میبریم و نهایتاً هویت ما رو در آغوش میگیره و در بر میگیره. یه نکته رو هم عرض بکنم و بعد عرضم با شما تمام، دیگه خیلی مزاحم باقی کتابتون نشم. سلامت باشید. عرض به محضرتون، من الان با بسیاری از جامعه چه دوستان روانشناس و روانپزشک و رواندرمانگرم در ارتباط هستم و از ناحیه دیگه هم با دوستان کارآفرین. حالا امیدوارم بالاخره ترک نخورم این مابین، اما مسئله اینجاست، من به دوستان کارآفرینم این پیشنهاد رو دادم که فرهنگستان واژگان کارآفرینی رو پیشنهاد بدید و تولیتش رو خودتون به عهده بگیرید و پیش از اینکه بیزینس بخواد انقدر مثل خوره بیفته به جان فارسی، او رو تبدیل به کار و کسب بکنید و اون وقت این پذیرش رو در مردم به وجود میاره. آیا فرهنگستان الان این ظرفیت رو داره که صنوف محترم مثلا به